سلام و خسته نباشید. به برنامه اکساته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما خواهیم بود، اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. 5 شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی روز یک شنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن آنها کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 44 شهروند افغان از زندانهای مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه هستند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. در خبرنامه آمده که همه مصارف آنها از غذا گرفته تا پول وکیل مدافع توسط حکومت طالبان پرداخت شده است. و گفته کنسولگری 15 تا 20 شهروند افغان هنوز در محابس ایالت سند در قید به سر می برند. در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فرا دست کم 5 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است که روز یکشنبه 25 سنبله بر اثر برخورد یک موتر مسافربری و یک موتر باربری در میدان شهر مرکز این ولایت 3 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. در یک خبر دیگر روز شنبه بر اثر سرنگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ریاست ترافیک طالبان روز سه شنبه هفته گذشته گفت که در 6 ماه گذشته 1200 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته می شوند. بیشتر این تصادفات ناشی از بی احتیاطی رانندگان و غیر استاندارد بودن سرک ها خوانده شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزشی قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که برنامه آموزش قابلگی با کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود. و گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این قابله ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. پیش از این سازمان صحی جهان WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب و پانتونها وضعیت زنان در افغانستان را بدتر کرده است. و اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک راکت زمین به زمین از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد و به یک منطقه بدون سکنه اصابت کرد. اردو امروز یکشنبه 25 سنبله گفت که این حمله آسیبی در پی نداشت. لحظات قبل از فرود راکت در حدود 6:35 صبح به وقت محلی در تل عبید و سراسر مرکز اسرائیل آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد. پیش از آن شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در ماه جولای امسال تیاره بیسرنشین را به سمت تل عبید شلیک کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله اسرائیل را واداشت تا یک حمله هوایی بزرگ به اهداف شورشیان حوثی در نزدیکی بندر حدیده یمن انجام دهد که منجر به کشته شدن حداقل 3 نفر و زخمی شدن 87 نفر شد. اردوی اسرائیل همچنین گفت که امروز 40 راکت از لبنان به سمت اسرائیل پرتاب شده که توسط سیستم دافع هوا دفع گردید و یا به مناطق بدون سکنه اصابت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت.
پا
خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی از حکومت طالبان می خواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کنند.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته به دست قانون بسپارند.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخته است. این رویداد چه تغییری در زندگی زنان در ایران به وجود آورد؟
تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در دو سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران دیگر حجاب اجباری رو تحمل نمی کنن.
در گزارش خواهید شنید که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. و امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است.
باشندگان افغانستان حق انتخاب و حتی مول لباس خود ندارند. پس با تأسف مشکلات در افغانستان است و دموکراسی در افغانستان وجود ندارد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی از حکومت طالبان می خواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نکایش این حمله تاکید می کند که عاملان آن هرچی زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند. مسئولیت تیراندازی بر غیر نظامیان را که روز پنجشنبه در مسیر شاهراه دایکندی غور اتفاق افتاد، گروه داعش به عهده گرفت. حکومت طالبان گفته که در این رویداد 14 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
تامین عدالت، بازداشت و محاکمه عاملان مرگبار اخیر در ولایت دایکندی خواست خانواده های قربانیان این رویداد است.
دکتر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند.
محمد طاهر عظیمی پسر کاکای دکتر عبدالمنان یکی از افراد کشته شده در این رویداد، کسی که برای تداوی مردم در ولسوالی سنگتخت و بندر کلینیک ساخته بود. او به رادیو آزادی گفت عاملان این رویداد هر چه زودتر باید به پنجه قانون سپرده شوند.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه می آمد و در مسیری را توسط یک تعداد اشخاصی مسلح و ناشناس به شهادت رسید. و خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته به دست قانون بسپارند.
یک عضو خانواده قربانی دیگر این رویداد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدای اصلیش برات یوسادی گفت.
یک بار دیگر قلوب مردم سنتخت و بندر جریح دار ساخت و خانواده هایشان را در گلیم غمشان عزیزان ما را از ما گرفت. مدت چند روز از این حادثه میگذرد، هنوز از شناسایی و دستگیری قاتلان خبری نیست. طالبان در رسانه ها ادعا میکنند که در افغانستان هیچ تروریستی وجود ندارد، امنیت مطلق حاکم است. پس این همه قتل و کشتار کار کیست؟ چرا امنیت هزارها گرفته نمی شود؟
به اساس معلومات حکومت طالبان در این حمله روز پنجشنبه که در مسیر دایکندی غور رخ داد، 14 نفر کشته و 6 تن زخم برداشتند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها پیش از این در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که تلاش ها برای پیدا کردن عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در صفحه تلگرام به نام اماق در یک حمله گفته است که جنگجویانشان در منطقه مرکزی افغانستان در نتیجه یک حمله 15 تن را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه پیش از این مسئولیت حملات متعدد بر شیعه ها در افغانستان را پذیرفته است. این حمله بر شیعه های افغانستان در دایکندی در سطح گسترده نگاهش شده است. به تازگی سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را شدیداً نگاهش کرده و گفت که عاملان آن باید زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند و اقدامات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به جامعه هزاره ها انجام شود. این سازمان نوقت روز شنبه 14 سپتامبر دسامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که این یک نمونه گسترده حمله قصدی و سیستماتیک بر هزارها در افغانستان است که در عبادتگاه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها، جاده‌ها و دیگر مکان‌های عامه آنها را هدف قرار می‌دهند. در این حال، یک نهاد زیر نام مدافعان حقوق بشر افغانستان موسوم به کنشگران حقوق بشر افغانستان و روز یکشنبه مسئول این قتل عام را حکومت طالبان دانسته و مدعی شده که طی 3 سال گذشته طالبان هیچ مجرم حملات انجام شده بر هزاره ها را مشخص و محاکمه نکرده است. در اعلامیه آمده که طالبان بارها گفتند که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند، در حالی که مسئولیت بیشتر حملات بر هزاره ها با آنها برمیگردد. نهاد یاد شده که در سال 2023 فعالیت خود را آغاز کرده گفته که با حاکمیت دوباره طالبان 30% حملات هدفمند، سیستماتیک و مسلحانه بر هزاره ها صورت گرفته است. این نهاد فعالان حقوق بشر به شمول ملل متحد و جامعه جهانی از سازمان های مختلف بین المللی می خواهند که در گفته آنها به موضوع نسل کشی هزاره ها در افغانستان توجه جدی کنند. گفته نیست که مقام های مختلف طالبان بارها ادعا کردند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش را سرکوب و پناهگاه های آنها را در افغانستان از بین بردند. اما حملات اخیر بر شیعه های افغانستان در کابل و دایکندی نشان می دهد که این گروه هنوز هم در این کشور فعال است. ملل متحد و کشورهای همسایه تا اکنون داعش را خطر بزرگ در افغانستان می دانند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت است. این رویداد زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. منابع نزدیک به خانواده مهسا امینی بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد گفتند که نیروهای امنیتی خانه آنان را در سقف محاصره کرده و از خروج آنها از خانه جلوگیری کردند. دقایق پیش با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که جزئیات این موضوع از چه قرار است.
آقای امجد امینی پدر مهسا امینی چند روز پیش به رادیو فردا گفت که در صورتی که ماموران امنیتی و حکومتی اجازه بدن خانواده قصد داره که در آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی هست مراسم دومین سالگرد جان باختن مهسا را برگزار بکنن، ولی امروز صبح یک شنبه ما خبردار شدیم که از نزدیکان خانواده امینی که ماموران امنیتی به آقای امینی و همسرشون و بقیه اعضای خانواده اجازه خروج از خانهشون رو ندادن در سقز و خانه آقای امینی و مناطق اطرافش به شدت تحت محاصره نیروهای امنیتی هست و حتی 2 تا هلیکوپتر هم بر فضای سقز صبح امروز در پرواز بودن. همچنین محوطه آرامستان آیچی هم محاصره شده. ورودی و خروجی به شهر سقز هم چند روز هست که شدیداً کنترل میشه و عملاً مراسمی بر مزار مهسا امینی در آرامستان آیچی امروز برگزار نشد.
گزارش های در هفته های پیش هم وجود داشت که دولت دست به بازداشت های زده در مناطق مختلف، بیشتر در منطقه که مهسا امینی زندگی میکرده. چرا به نظرتان، شما با کارشناس ها صحبت کردین، حکومت ایران دست به بازداشت ها زده و خانواده شما اینه گزارش تازه است که اجازه نداده که از خانه خود براین، چی چیز هم میخواین به دست بیارن حکومت ایران؟
ماموران امنیتی و اصولا حکومت ایران در سالهای سال هست که به برگزاری چنین مراسمی که به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم در اون شرکت میکنن اجازه نمیده و برای اینکه ترس از تجمع و سردادن شعارهای اعتراضی موجود هست هنوز در بین حکومت و نیروهای امنیتی و دستگیری، احضار و حتی هشدار دادن به فعالان سیاسی و مدنی به ویژه در مناطق کردنشین ایران امر بی سابقه نیست و در گذشته هم بوده که اگر قرار بوده مراسمی برگزار بشه با این دستگیری ها و احضارها و هشدارها سعی کردن که از برگزاری چنین مراسمی جلوگیری بکنن و از چند روز پیش هم دستگیری ها و بازداشت ها در شهرهای مختلف شروع شد که به نحوی بتونن جلوی برگزاری وسیع مراسم سالگرد مهسا رو بگیرن.
همونطوری که میفهمین دو سال از مرگ مهسا میگذره و در این دو سال اعتراضات زیاد شکل گرفت که باعث ایجاد جنبش زن زندگی و آزادی شد. این جنبش چقدر تغییر در زندگی زنان در ایران به وجود آورده؟
بزرگترین تغییری که میشه گفت بعد از جانباختن مهسا امینی و اعتراضاتی که در 45 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران بی سابقه بوده، اون تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در دو سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران، نه تنها در تهران پایتخت و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای کوچیک هم دیگر حجاب اجباری رو تحمل نمی کنن، اجرا نمی کنن و این به نظر من بزرگترین تابوی بود که در جمهوری اسلامی شکسته شد و بازگشت پذیر هم نیست. گرچه ماموران حکومتی وزارتخانه های مختلف تلاش میکنن که زنان و دختران رو مجبور به رعایت حجاب اجباری بکنن، ولی تعداد کسانی که این قوانین و این اصول رو رعایت نمیکنن بیش از حدی هست که حکومت بتونه اونها رو کنترل بکنه. و مسئله دیگری هم که بعد از اعتراضات سراسری دو سال پیش ما شاهد هستیم، ریختن ترس و افسوده شدن شهامت بین مخصوصا زنان هست، چه اونایی که در زندان هستند، چه اونایی که در شهرهای کوچک، دانشجویان و دانش آموزان دختر با شهامت بیشتری افکار و مواضع خودشون رو بیان میکنن و چون تعدادشون بسیار زیاد هست دیگه قابل پیشگیری هم نیست.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد دومین سالگرد مرگ مهسا امینی و وضعیت فعلی خانواده‌اش صحبت می‌کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی خواهید شنید که برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. همزمان با سفر شولز، شماری از شرکت‌های جرمنی قراردادهای را امضا خواهند کرد. این شرکت‌ها دفترهای خود را در روسیه بسته و در کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی سفر 3 روزه خود به آسیای مرکزی را امروز یکشنبه از ازبکستان آغاز می کند. او فردا دوشنبه و پس فردا 3 شنبه در دومین نشست فرمت آسیای مرکزی به علاوه جرمنی در قزاقستان شرکت خواهد کرد. اولین نشست این فرمت سال گذشته در برلین برگزار شده بود. صدر اعظم جرمنی در این نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم می‌بیند. شولز در این سفر نخست با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند دیدار خواهد کرد. او در این دیدار توافقنامه انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی را امضا می‌کند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شولز بعد از ظهر امروز وارد سمرقند خواهد شد و در مورد انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی و همچنان انتقال پناهجویان که درخواست های پناهندگی آنها در جرمنی رد شده توافقنامه ای را امضا خواهد کرد. این در حالی است که درخواست های فزاینده ای از حکومت به رهبری اولاف شولز صدر اعظم جرمنی وجود دارد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ توسط پناهجویان افغان و سوریه در این کشور انجام شده. پیش از این رسانه ها گزارش کردند که حکومت صدر اعظم شولتز در حال گفتگو با ازبکستان است تا مهاجران افغان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند. شولتز خواهان گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی بوده و سال گذشته مشارکت استراتژیک با آنها در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، آب، اقلیم و محیط زیست را آغاز کرد. گفتگوهای شولتز در قزاقستان بر صادرات نفت و گاز این کشور به جرمنی متمرکز خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ادوارد کینز برونر، رئیس بخش آسیای مرکزی در اتحادیه تجارت شرق جرمنی میگوید که بسیاری از شرکت‌های این کشور که تجارت خود را در روسیه بستند، دفترهایشان را در این کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. کینز برونر افزود شرکت‌های جرمنی در حال مذاکره در مورد قراردادهای در زمینه مواد کیمیاوی، کارگران ماهر، انرژی، لوجستیک و آموزش هستند. او افزود که پیش‌بینی می‌شود بسیاری این قراردادها در سفر شولتز به امضا برسد. همزمان دیدبان حقوق بشر از آلوف شولتز، صدر اعظم جرمنی، خواست تا در دیدار با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی از آنها بخواهد که حقوق بشر در کشورهایشان را تقویت کنند. با گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت جرمنی بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر نمیتواند که روابط نزدیک با این کشورها برقرار کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. برخی از دختران افغان و کارشناسان سیاسی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، دموکراسی در افغانستان به طور کامل از بین رفته است. طالبان نیز میگویند که نظامشان بر اساس اصول شرعی است و بر پایه دموکراسی بنا نشده است. نظام جمهوری پیشین افغانستان که معیارهای دموکراسی را به همراه داشت به عنوان یک نظام دموکراتیک شناخته می شد. اما برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که در آن زمان نیز مشکلات مانند فساد و ناامنی وجود داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی در حال در جهان تجلیل می شود که افغان ها 3 سال است در کشور خود نظام مبتنی بر اصول دموکراسی ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را برای ترویج دموکراسی و عمل کردن به آن نامگذاری کردند. اما دموکراسی چیست؟
دموکراسی معنی داشت معنای دموکراسی جمع‌آوری نظرات هر فرد، چه مرد و چه زن، و دادن آزادی به آنان است تا بتوانند خواسته های خود را با جسارت مطرح کنند.
این تعریف یک شهروند عادی افغان است که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، اما معنای ساده دموکراسی مردم سالاری یا حاکمیت مردم است. در افغانستان همزمان با حمله نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در اواخر سال 2001 شعارهای مربوط به دموکراسی افزایش یافت و باعث شد تصور نادرستی در میان مردم شکل بگیرد که دموکراسی به معنای آزادی بی قید و شرط است. اما دموکراسی در واقع چیست؟ اسحاق اتمر، استاد دیپلماسی و کارشناس امور سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
دموکراسی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، دیمو به معنای مردم و کراسی به معنای حکومت، یعنی حکومت مردم، حکومتی که مردم در او مشارکت داشته باشه، احزاب سیاسی و همچنان آزادی مطبوعات، حقوق بشر، جامعه مدنی و این چیز هست که از جمله مؤلفه‌های جامعه دموکراتیک به حساب میاد. حکومت های دموکراتیک حکومت های هست که از طرف مردم انتخاب میشه و برای مردم خدمت میکنه.
پایه و اساس دموکراسی آزادی بیان است و دولت‌های مبتنی بر دموکراسی بر 3 رکن قوای مقننه، قضایه و اجرایه استوارند و رسانه‌هایشان آزاد هستند. در 15 آگوست 2021 نظام 20 ساله‌ای که بر اصول دموکراسی در افغانستان استوار بود، سقوط کرد. و طالبان دوباره به قدرت رسیدند که آنها تمام دستاوردهای این نظام دموکراسی را از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اگرچه به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سال گذشته در همین روز به تعداد از رسانه‌ها گفته بود که حکومت آنها بر اساس شریعت اسلامی و حکومت اسلامی است، نه حکومت دموکراسی. اما تعداد از دختران افغان میگویند که حکومت طالبان نه تنها دموکراسی بلکه حقوق اساسی بشری را نیز نقض کرده است. یک از آنها که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
با تاسف همان طوری که به تمام دنیا معلوم است در افغانستان دموکراسی به طور کامل وجود ندارد، از جمله آزادی بیان، حقوق زنان و بسیاری از اصول دیگر که اونا بخش از دموکراسی هستند در افغانستان نقض شدند. مثلا زنان اجازه رفتن به مکاتب، پانتون و کارو ندارند، خبرنگاران حق ندارند که اخبار به طور صحیح و واقعی منتشر کنند، باشندگان افغانستان حق انتخاب و حتی مول لباس خود ندارند. پس با تاسف این مشکلات در افغانستان است و دموکراسی در افغانستان وجود
نداره. عنایت الله اسحاق زئی تحلیلگر سیاسی میگوید که حکومت طالبان دموکراسی را به عنوان یک فرهنگ غربی میبینند، در حالی که دموکراسی با اسلام در تضاد نیست. و افزود:
در حالی که دین مقدس اسلام مساوات، آزادی بیان، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، برابری حق زن و مرد را ارشاد نمودند، متاسفانه طالبان از ارشادات اسلام پیروی نمیکنند و تمام حقوق انسانی و حقوق مدنی را زیر پا گذاشتن. و میبینیم که دروازهای مکتب و مدرسه را به روی دختران بستن. بنان در افغانستان فعلا هیچ دموکراسی وجود ندارد.
نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از سقوط اولین دوره حکومت طالبان در اواخر سال 2001 شکل گرفت، بر اصول دموکراسی استوار بود. اما در دو دهه‌ای که نظام جمهوری برقرار بود، چه مشکلات در زمینه دموکراسی وجود داشت؟ شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری پیشین که به دلیل مبارزاتش برای دموکراسی و حقوق بشر جایزه حقوق بشر بنیاد فدریشن ایبرت را دریافت کرده است، بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک جریان داشت. بعض از ارساختار اصلی به میان آمده بود. قانون اساسی افغانستان را داشتیم که سر یک روند دموکراتیک تاکید میکرد. در کنار از او ما نهادهای انتخاباتی را داشتیم، شوراهای ولایتی را داشتیم که تا حد مردم در سطح ولایات در ساختار قدرت هم می ساخت، ولی هنوز یک راه طولانی پیش رو بود، به خاطر از اینکه با وجود از اون انحصار قدرت وجود داشت، مثلا فساد در روند انتخاباتی وجود داشتن.
هرچند دوره امان‌الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما با توجه به نیازهای زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. در دوران حکومت امان‌الله خان گام‌های مهمی برای تقویت دموکراسی در افغانستان برداشته شد. قانون اساسی دوره دموکراسی در نوح میزان سال 1343 تصویب شد، اما با بازگشت طالبان به قدرت قانون اساسی افغانستان به حالت تعلیق درآمد و آنها تاکنون موفق به تدوین قانون اساسی جدید نشدند. تمام تصمیمات حکومت آنها بر اساس فرمانهای رهبرشان است که اغلب افراطی هستند. آنها شورای ملی یا قوای مقننه را منحل کرده و محدودیت‌های بر رسانه‌ها و آزادی بیان اعمال کردند. حکومت طالبان در موارد متعدد به نقض آزادی اعتراض، آزادی سفر و حقوق بشر متهم شده است، اما مقامات آنها همواره ادعا می‌کنند که آنها به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام متحد هستند. اعتراضات باید از قبل با آنها هماهنگ شود و سفر و جابجایی زنان در صورت رعایت داشتن محرم شرعی یا مرد مشکل ندارد و ادعای تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان را نیز مطرح می‌کنند، ادعایی که از سوی فعالان و سازمان‌های بین‌المللی قابل قبول نیست. سازمان ملل متحد در سال 2007 از کشورهای عضو و نهادهای بین المللی دعوت کرد که 15 سپتامبر را به عنوان روز جهانی دموکراسی تجلیل کند تا آگاهی عمومی درباره دموکراسی افزایش یابد. شعار امسال روز جهانی دموکراسی هوش مصنوعی به عنوان ابزار برای حکومت داری خوب است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم در میرشت خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مرور بر رویدادهای 7 روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. پنج شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن آنها کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 44 شهروند افغان از زندان‌های مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه اند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فرا دست کم 5 تن جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک طالبان با نشر خبرنامه گفته است که روز یکشنبه 25 سنبله بر اثر برخورد یک موتر مسافربری و یک موتر باربری در میدان شهر مرکز این ولایت 3 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. در یک خبر دیگر روز شنبه بر اثر سرنگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی بالابولوک ولایت فرا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزش قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که برنامه آموزش قابلگی به کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این قابله ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. و اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک راکت زمین به زمین از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد و به یک منطقه بدون سکنه اصابت کرد. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه 25 سنبله گفت که این حمله آسیب در پی نداشت. لحظات قبل از فرود راکت در حدود ساعت 6:35 صبح به وقت محلی در تل عبید و سراسر مرکز اسرائیل آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد. پیش از آن شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در ماه جولای امسال طیاره بی‌سرنشین را به سمت تل عبید شلیک کردند که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
اون وقت بخیر، به روز هفتم با من صدیت جلی خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است. به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در رده‌بندی چالنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکرد.
احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شد با وجود اینکه طالبان او را از رفتن منع کردند.
پیروزی واحدالله نژند در برابر مبارزه جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
نکات و تاکتیک‌های ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن. ما با سر پایبندی و سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش ها و زحمات خودم بود. میگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه های ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دست آورده و تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قلب.
با کشته شدن 14 تن در ولایت غور،
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه این افراد در تداوم کشتار هدفمندی از آقاها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 سنبله در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب و خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده‌های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، زنان برابر با مردان، امارت اسلامی مقصوم باید کردن، امارت اسلامی مقصوم باید کردن،
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لالا عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سرتاسر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست 2 روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست های، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم، بسیار همونطور که گفتم ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست. در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چلنج کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزاده دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکلگیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد در افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدن و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگه تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات المپیک ایشن المپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردند.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقفی دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنشی نداشتیم و چیزی نگفتند و می‌فهمند که بخش بانوانی که در ورزش هستند در خارج، چون هم در المپیک هم مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنان دیگر وا کدام مداخله نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وان نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در المپیک ایشن المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودند و تیم بانوان ما اونجا حضور داشتن، ولی وا مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت زیاد وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کرده نمیتوانند، یعنی محدودیت نمیتوانند بیاورند سر بانوانی که در خارج هستن و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند کنه.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه ترین قوانین و سیاست‌های نفرت انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند.
And they maybe reached a fork in the road.
به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند، یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متعهد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغان ها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی خود بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود، و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصای سری و حقوق بشر به چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه، و در آخر یک دیالوگی بین یک خدای کمیشنر آقای ریچارد بنت نمایندگی افغانستان در اینجا و سه تن از متخصصین که دو نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بحث صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر به اساس صحبت‌های خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود. و دو روز گذاشتم ما لااقل سه نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همین شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جنبندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه. در ابتدا بحثا هست، چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود میکاره و بعد از او هست، بحث میانمار هست. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست، و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خود ما پیشنهاد کردیم که ضرورت هست که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دید به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع امسال جدی خود موضوعات حسابدهی را مطرح نکنن، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنن. من فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزمای حسابدهی حقوق بشری باید فعال شود. یک بحث است. یعنی بحث دومی است که خود ماموریت آقای بنت در حالت ختم است و این که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن یکی از بحث بسیار بزرگ بود، و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا هم آخرین میخ به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن اونوز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری خواد شد به دیدگاه ما، ولی لااقل ببینیم، چون بحث های متفاوت وجود داره، جهان جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین، روسیه و اینا دیدگاه خودشون رو دارن. ولی من فکر میکنم که میکانیزمای حقوق بشری فعالتر میشه، احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجودی که طالبا او را از رفتن منع کردن، و احتمال از این که یک میکانیزم حسابدهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه. ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره، که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبا باز میمانند، که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور و دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهراً داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارن. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش برجسته میسازه خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردن. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان میده که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب می آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحریرگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم است که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانن برای ما ترسیم بکنن چیز خاص ارائه نکرده. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریفا هست که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یکدیگر استفاده میکنن. نمونه‌های زیادش را ما حداقل تا ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواهی است که ما آدمای مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از شعارها میبینند و عملا در تلاش هستند تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان به تعهداتی که به جامعه بین المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردها در داخل ایالات متحده، با توجه به اینکه به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره‌ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره‌ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمی که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداره کنونی با اداره‌ای که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری ها از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک های بلایوز را برای مهاجران که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه ایشان میگیرند و شدت افزایش میدهد و برای افرادی که این کار را میکنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار میشه میپردازند. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند و این تحقیق در ماه آگست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که با وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسای داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شود و در انزوا قرار بگیره. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده. اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنم و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.